راه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم دی ماه 1403 است، سه شنبه، آخرین ساعت سال 2024 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. میپرسیم آیا بازگشت موضوع FATF به مجمع تشخیص مصلحت واقعا یک خبر خوبه؟ از چیچیلیا سالا خواهیم گفت، خبرنگار ایتالیایی که سال نو میلادی رو در ایران و در بازداشت آغاز خواهد کرد، و در پی درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از رابطه او با تاریخ معاصر ایران خواهید شنید و بسیار بیشتر از اینها. ابتدا تازه ترین خبرها این ساعت از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به حوثی‌های یمن هشدار داد که حملات به خاک اسرائیل را متوقف کنند. آقای دانون هشدار داد که اگر حوثی‌ها حملات به اسرائیل را متوقف نکنند، به سرنوشت حماس، حزب الله و حکومت بشار اسد دچار خواهند شد. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تاکید کرد که کشورش توانایی حمله به هر هدفی در خاورمیانه از جمله ایران را دارد و حمله نیابتی های جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. لوایح دوگانه پالرمو و CFT در دولت حسن روحانی و مجلس دهم به تصویب رسید، ولی با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و سال 1399 بلا تکلیف مانده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF سازوکاری است که دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد و کشورها برای مبادلات مالی بین‌المللی باید به آن بپیوندند. ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تایید کرد که مجلس به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کرده است. آقای قالیباف این سخنان را روز سه‌شنبه در مجلس و در پاسخ به اعتراض حمید رسایی نماینده تهران برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف اعلام کرد. به گفته رئیس مجلس ایران قرار بود قانون عفاف و حجاب 23 آذر ماه ابلاغ شود. این نخستین بار است که توقف اجرای این قانون به طور رسمی اعلام می شود. انتشار مفاد قانون موسوم به عفاف و حجاب با واکنش های انتقادی گسترده روبرو شده است. چین انتقاد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر امتناع از همکاری کامل برای یافتن منشأ ویروس کرونا 5 سال پس از شیوع همه‌گیری را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در پکن گفت 5 سال پیش چین بلافاصله اطلاعات را به سازمان بهداشت جهانی ارائه کرد. وی افزود چین همیشه به باز بودن و شفافیت عملی پایبند بود و بیش از هر کشور دیگری داده‌ها و نتایج علمی را برای ردیابی ویروس منتقل کرده است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود گذشت 5 سال از گزارش اولین مورد همه‌گیری کووید 19 به عنوان یک بیماری ریوی جدید در شهر ووهان چین، این نهاد سازمان ملل همچنان منتظر همکاری کامل مقامات چینی برای روشن کردن منشأ این بیماری است. اولین مورد کووید 19 در دسامبر 2019 از شهر ووهان به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد. این ویروس به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و سرانجام سازمان بهداشت جهانی را واداشت که در مارس 2020 همه‌گیری آن را اعلام کند. و محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری میگوید موکلش محمد نوریزاد فعال سیاسی 3 روز با دست و پای بسته در زندان انفرادی نگهداری شده است. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس از ملاقات با آقای نوریزاد خبر داد و نوشت این موضوع را آقای نوریزاد در حضور مقامات ناظر بر ملاقات زندان عنوان کرده است. این وکیل دادگستری گفت این مجازات قانونی به نظر نمی رسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از گلناز اسفندیاری.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ظاهراً متوجه نشده اید که در یک سال گذشته در خاورمیانه چه گذشت. این رو سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد دوشنبه شب در تهدیدی خطاب به حوثی‌های یمن گفت. ابتدا همراه بشیم با همکارم مهران کریمی از تازه‌ترین تحولات پیرامون تقابل بین اسرائیل و حوثی‌های یمن بشنویم. باز می‌گردیم با تحلیلی در این باره.
روز دوشنبه دنی دانون سفیر اسرائیل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل خطاب به حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند چنین گفت.
اجازه دهید به شما یادآوری کنم که چه بر سر حماس، حزب الله، اسد و همه کسانی که فکر می‌کردند می‌توانند ما را نابود کنند آمد. این یک تهدید نیست، این یک وعده است. شما سرنوشت مشابهی را تجربه خواهید کرد.
ساعتی پس از تهدید سفیر اسرائیل، روز سه‌شنبه حوثی‌های یمن مدعی شدند که فرودگاه بن گوریون نزدیک تل آویو و یک نیروگاه در جنوب اورشلیم را به ترتیب با یک موشک بالستیک هایپرسونیک و یک موشک بالستیک به نام ذوالفقار هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده و اضافه کرد که این موشک باعث به صدا در آمدن آژیرها در سراسر این کشور شده است. روز دوشنبه نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل ایران را متهم کرده بود که از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی می‌کند. دوروتی شی، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، گفت ایران موشک‌های دوربرد در اختیار حوثی‌ها قرار داده تا با آنها به زیرساخت‌های غیر نظامی اسرائیل حمله کنند. خانم شی با بیان اینکه ارسال این تسلیحات برای حوثی‌ها ناقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است، از این شورا خواست که واکنش نشان دهد و ایران را برای حمایت از حوثی‌ها پاسخگو کند. سفیر ایران در سازمان ملل این اتهام را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی از یک راه حل سیاسی برای حل مناقشه یمن حمایت می‌کند. پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی طی 2 هفته اخیر دست کم 6 بار به سوی اسرائیل موشک پرانی کردند و طی 1 سال گذشته بالغ بر 200 حمله موشکی و 170 حمله پهبادی علیه اسرائیل انجام دادند. شبکه العربی روز دوشنبه گزارش داد که 3 بندر عمده یمن به دنبال آخرین حمله هوایی اسرائیل در روز 6 دی ماه از کار افتاده و فلج شدند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اسرائیل همکنون در حال اجرای یک آتش‌بس در لبنان، در نوار غزه جنگ رو پیش میبره و این روزها بیش از پیش درگیر تبادل آتش با حوثی‌های یمنی شده و بسیاری از اماکن مهم و زیرساختی تحت کنترل این گروه رو نابود کرده. امروز هم گزارش‌های مبنی بر حملاتی توسط ارتش آمریکا در یمن مخابره شده بود. فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد در انستیتوی واشنگتن، درباره این دور از تقابل اسرائیل و حوثی‌ها به رادیو فردا اینگونه میگه.
بحران بین حوثی‌ها و اسرائیل از زمانی شروع شد در نوامبر 2023 که حوثی‌ها اعلام جنگ کردن علیه اسرائیل در حمایت از غزه و شروع به پرتاب موشک و همینطور درون به سمت اسرائیل کردن. از زمانی که اسرائیل تصمیم گرفت بمباران اهدافی در داخل یمن رو، اهداف در مناطق تحت کنترل روسیه رو شروع بکنه، این از سمت اسرائیل این بحران وارد یک مرحله جدید شد، ولی از نظر حوثی ها این یک جنگی در جریان بوده و همکنون وارد مرحله پنجمش شده. در مرحله پنجم تشدید حملات مستقیم علیه اسرائیل در دستور کار این گروه هستش، به خاطر اینکه حملات علیه کشتی ها به دلیل کاهش محسوس ترافیک دریایی آبراه دریای سرخ و باب المندب طبیعتاً کاهش پیدا کرده این حملات و تاثیر مورد نظر حوثی ها از نظر تبلیغاتی کاهش پیدا کرده، هرچند که از نظر اقتصادی این تاثیر در جا هست و تا زمانی که شرکت های کشتیرانی تشخیص بدن که از مسیرهای جایگزین استفاده بکنن میشه گفتش که عملیات حوثی ها از نظر اقتصادی موفق بوده، ولی از نظر نظامی خب وقتی که هدفی وجود نداشته باشه و کمتر بتونن به سمت اهداف مورد نظرشون موشک پرتاب بکنن، طبیعتاً از نظر تبلیغاتی تأثیر مورد نظر نداره و باید با حملات مستقیم به اسرائیل جایگزین بشه.
آقای ندیمی، فکر میکنید که با توجه به هر حال فاصله جغرافیایی که وجود داره، یمن مثل لبنان یا غزه در مرز با اسرائیل نیست، فکر میکنید که آیا محدودیت هایی هم وجود داره برای اسرائیل در این نبرد؟
نیروی هوایی اسرائیل متخصص در عملیات جنگی دوربرد هستش و در تاریخ خودش اینو به خوبی نشون داده. در حملات هوایی به عراق در سال 1980، حمله به مرکز پی‌ال‌او یا سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس و همینطور حملاتی که در به حوثی ها انجام داده، به خوبی از عهده این کار برمیاد، ولی امکانات محدودی داره برای تداوم این حملات برای مدت نامحدود. هواپیماهای سوخت‌رسان اسرائیلی در هر زمان بین 5 تا 7 فروند آماده به خدمت داره و این تعداد با توجه به تعداد هواپیماهای جنگنده و سورتی‌های جنگی که برای یک چنین ماموریت‌های دوربردی مورد نیاز هست میتونه در دراز مدت مشکلات قابل توجهی از نظر آمادگی هواپیمای سوخت‌رسان به وجود بیاره، به ویژه اگر همزمان اسرائیل احساس بکنه که باید حملات دیگری علیه ایران انجام بده. آن زمان خواهد بود که بسیار مسئله هواپیمای سوخت‌رسان و کمبود هواپیمای سوخت‌رسان برای اسرائیل مشخص خواهد شد، ولی از مسائل دیگر من فکر می‌کنم اسرائیل مشکلی از نظر آمادگی هواپیمای جنگی و پروازهای دوربرد داشته باشه. از نظر تسلیحات هوایی اسرائیل میتونه هم از موشک‌های دوریستا استفاده بکنه که از فاصله چند صد مایلی هدف موشک‌هاش رو شلیک می‌کنند و هم میتونه از بمب‌های دقیقی استفاده بکنه که یا موشک‌های دقیقی که نیازمند نزدیک‌تر شدن به هدفش هست، بخاطر اینکه خب پدافند هوایی یمن با آنچنان نیرومند نیست. یک نکته دیگه مسئله اطلاعات هست. اسرائیل برای ممکن از زیر ساختارهای یمن اطلاعات دقیق داشته باشه، ولی در مورد اهداف مربوط به رهبری یمن، فرماندهی و کنترل یمن طبیعتاً تا حدی متکی به اطلاعات سنتکام خواهد بود.
البته اسرائیل هم تنها نبوده در طول این مدتی که حوثی‌ها فعالیت نظامی می‌کردند، خصوصاً در دریای سرخ آمریکا و بریتانیا مشخصاً همراه بودند در این حملات علیه مواضع حوثی‌ها. اما سوال اینجاست که اگر اون هدف اعلامی حوثی‌ها یعنی جنگ در غزه به پایان برسه با یک آتش بس، میتونیم تصور بکنیم که این رویارویی اسرائیل با حوثی‌ها هم به پایان برسه؟
یا به پایان رسیدن تهدید حوثی‌ها برای اسرائیل با پایان یافتن جنگ غزه به نظر من احتمال ضعیفی وجود داره، به خاطر اینکه تازه حوثی‌ها توان خودشون رو و ارزش خودشون رو برای محور مقاومتی که همک تو چند پاره شده و توان پیشین خودش و یک پارچگی پیشین خودش رو نداره نشون داده و به نظر من ایران از این برگ استفاده خواهد کرد در آینده، حتی در موارد دیگر برای فشار وارد آوردن بر رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و امارات، برای فشار وارد آوردن بر اقتصاد جهانی اگر اقتصاد ایران تحت سیاست‌های جدید دولت آقای ترامپ مورد فشار قرار بگیره. به نظر من ایران از این برگ استفاده خواهد کرد و حوثی‌ها هم خوشحال خواهند شد که ارزش خودشون رو برای محور مقاومت برای اهداف دیگری فراتر از غزه نشون بدن، به خاطر اینکه طبیعتاً ایران کمک‌های نظامی خودش، کمک‌های فکری خودش و کمک‌های مالی خودش در آینده رو مشروط به حفظ نقش حوثی ها در محور مقاومت و نشون دادن ارزش خودشون خواهند کرد. به نظر من این تهدید کنار نخواهد رفت و در موارد مختلف دیگری ما مجددا شاهد به هم خوردن امنیت دریایی در این منطقه خواهیم بود.
ارجبی فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد در انستیتوی واشنگتن رو میشنیدی درباره شدت گرفتن تقابل اسرائیل و حوثی ها در یمن. اما امروز عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در یک توییت در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق به نقل از مسعود پزشکیان نوشت که رهبر جمهوری اسلامی با طرح مجدد لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. لوایحی که نهایی شدن تصویب اونها رو ایران رو همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نگه داشته. ارجبی مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین درباره اهمیت این موضوع و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران رو بشنوید.
ببینید، خب موضوع FATF یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران هست. جز فکر می‌کنم تنها دو کشور یا سه کشور هستن که در لیست سیاه FATF قرار دارن و اون هم ایران هست. خب این نشون دهنده خیلی چیزها هست به این معنی که اقتصاد ایران در وضعیت غیر اپتیمال داره کار میکنه، یعنی بهینه نیست. ورودی هایی که به صورت واردات داره از کشورهای مختلف میگیره با هزینه بیشتری داره وارد میشه و صادراتی که این اقتصاد داره انجام میده با هزینه بیشتری داره صادر میشه. در نتیجه این اقتصاد رقابت پذیر نیست با کشورهای دیگه. خب به نظر من این خبر حالا هر چقدر هم موثق باشه یه نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب هست، به خاطری که طی 10-12 سال گذشته که ایران تحت تحریم‌های شدید اقتصادی بین‌المللی بوده، از لحاظ سرمایه گذاری بشه گفت سرمایه که یکی از دو عامل اصلی تولید هست، خب سرمایه خیلی افت شدیدی کرده در ایران، رشد منفی داشته در این 10-12 سال گذشته و خب باعث شده که اقتصاد کوچیک‌تر بشه.
آقای قدسی، خب این بخش ده. شما اشاره میکنید، مثلا آقای اصلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی هم اومده زیر توییت آقای همتی نوشته که چقدر زود دیر میشه اینی که به هر حال نوشدارو پس از مرگ سهراب بودن. اما اینی که اشاره میکنید، آیا در طول این سالها تصویب این لوایح میتونست به اقتصاد ایران کمک بکنه؟ اقتصاد تحت تحریم همه جانبه ایران؟
قطعاً. من فکر میکنم این چون تحریم ها چیزهایی هستن که نیاز به مذاکره دارن، نیاز به یه مقداری کمپرومایز دارن از طرف ایران که اون تحریم ها برداشته بشه، ولی خب FATF یه نوع معیارها و استانداردهای قانونی هست که از طریق داخل خود حکومت هم میشه انجام داد و بزرگترین موزلی که اون هسته مرکزی قدرت یا خود آقای خامنه‌ای یا نهادهای منتسب ایشون داشتن این بوده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از محور مقاومت قید شده و خب این دقیقاً نکته‌ای هست که خود FATF هم روش تمرکز داره و گفته که این قسمت‌ها باید حذف بشه از قانون شما. خیلی از کشورها
با تضعیف اون گروه‌ها و رابطه ایران با این گروه‌ها از جمله مثلا حزب الله لبنان یا اون گروه‌های دیگری که در منطقه هستن یا اتفاقاتی که در سوریه افتاده، فکر می‌کنید این چقدر می‌تونه تأثیر گذاشته باشه روی تصمیمی که حالا در تهران گرفته شده که لوایح به مجمع بره؟
ببین، خب آقای خامنه‌ای خیلی خوب متوجه شدن که الان ایران در نقطه بسیار حساسی قرار داره و از طرف‌های مختلفی داره تحت فشار قرار میگیره و خب ممکنه یک پله بتونه بهشون کمک بکنه، همینطور که انتصاب آقای پزشکیان مهره بوده که آقای خامنه‌ای خودشون گذاشته که بتونه یه مقداری باز بکنه فضا رو، یه مقداری ریفرم رو پیگیری بکنه. خب فکر میکنم از این جهت دارن بهش نگاه میکنن. علاوه بر این، خب توی این یک سال دو سال اخیر دیدن که عضو نبودن در FATF هم هیچ کمکی نمیکنه برای حمایت‌های منطقی از نیروهای نیابتیشون و خب شکست‌های شدیدی هم خوردن. خب هیچ کورلیشنی بین بلک لیست بودن FATF و حمایت از محور مقاومت وجود نداشته.
و آقای قدسی، برخی می دیدم که واکنشی که نشون دادن به خبری که آقای همتی اعلام کرده اینه که این خبر درمانیه. می دونیم که در بازار ارز، بازار آزاد ارز چه اتفاقی داره می افته و هر لحظه قیمت ارز و قیمت دلار در ایران داره افزایش پیدا می کنه. فکر می کنید که چقدر خبر درمانی بوده این چیزی که اعلام شده؟
تا حدی خبر درمانی کمک میکنه، یک نوع سیگنال هست که به بازار مالی ایران یک خبر بده که یک سیگنال مثبت باشه. خب همیشه تا چند سال اخیر مثلا از وقتی که ایران تحریم بوده اواخر سال دولت میاد بازار ارز رو باز میذاره که ارز کاهش پیدا بکنه که بتونه بودجه خودش رو یه مقداری از لحاظ درآمدهای نفتی بهبود بده. یعنی این دوتا هر دوش با همدیگه پیش میرن، همین که خودخواسته دولت این کار رو انجام میده یا بانک مرکزی انجام میده، هم این که سیگنال های منفی که در بازار هستن باعث میشه که نرخ ارز ایران کاهش شدید ارزشی داشته باشه.
مهدی قدسی اقتصاددان بود در وین. امروز در کنار خبری که آقای همتی وزیر اقتصاد اعلام کرده، نماینده مسعود پزشکیان در توسعه اقتصاد دریا محور هم گفته مجموعه حاکمیت ایران به مذاکره رو در رو با آمریکا رسیده و باید با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مذاکره کرد. علی عبدالعلیزاده امروز در ادامه تصریح کرده که جمهوری اسلامی به یک سیاست خارجی جدید نیاز داره. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید این صحبت‌های نماینده مسعود پزشکیان رو. اما شبکه بلومبرگ در ادامه گزارشاش پیرامون حسین شمخانی، فرزند وزیر دفاع پیشین و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، خبر داده که او در سال 2009 میلادی پاسپورت کشور دومینیکا رو دریافت کرده و از طریق شبکه هزار توی خود تونسته به بازارهای مالی در سراسر جهان نفوذ کنه. این شبکه پیشتر گفته بود که حسین شمخانی یک امپراتوری نفتی و تجاری داره. از سعید جعفری در این باره بیشتر بشنوید.
نشریه بلومبرگ در مجموعه گزارش‌های خود درباره فرزندان علی شمخانی می‌گوید فرزند این مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سال 2009 پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کرده است. در این گزارش تحقیقی مفصل با اشاره به فعالیت‌های حسین شمخانی در رأس یک امپراتوری تجاری و معاملات نفت، اشاره شده که این فرزند دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به همراه تیمی از نیروهایش همگی پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کرده‌اند تا بتوانند به مراکز مالی و بانکی بین‌الملل دسترسی داشته باشند. بلومبرگ میگوید برای تهیه این گزارش با بیش از 40 نفر گفتگو کرده و به مدت یک سال بر سر جزئیات پرونده تحقیق کرده است. این شبکه به رهبری حسین شمخانی توانسته با فرار از تحریم‌ها میلیاردها دلار نفت ایرانی و روسی را در اقیانوس‌های سراسر جهان به فروش برساند. امکانی که تحریم‌ها در اختیار نیروهای معتمد نظام همچون علی شمخانی قرار داده باعث شده تا آنها بتوانند از طریق پیش بردن پروژه‌هایی مانند اقدامات بابک زنجانی ضمن فروش نفت تحریم شده ایران به منافع مالی قابل توجهی دست یابند. بلومبرگ اشاره کرده که هرچند حسین شمخانی و افراد دیگر این شبکه پاسپورت دومینیکا را دریافت کردند، اما جهت تسهیل امور تجاری خود در کشورهای دیگر به شهروندی کشور دیگری نیز نیاز داشتند و به همین دلیل نسبت به دریافت پاسپورت کشورهای اروپایی چون قبرس و مالت که طرح‌های فروش شهروندی از طریق سرمایه گذاری را ارائه می دهند اقدام کردند. این باند از همین طریق توانسته در بازارهای مالی نقاط مختلف جهان از لندن تا ژنو، دبی و سنگاپور فعالیت کند. آنها همچنین در دومینیکا نسبت به تغییر نام خود که روندی قانونی در آن کشور است نیز اقدام کردند تا شناساییشان دشوارتر شود. بلومبرگ در گزارش تحقیقی خود دریافته که در دهه گذشته امپراتوری تجاری شمخانی به یک بازیگر جهانی تأثیرگذار در زمینه کالاهای اساسی تبدیل شده و میلیاردها دلار از ثروت نفتی هر ساله از شبکه او عبور کرده و در یک هزار توی حساب‌های بانکی، شرکت‌های فراساحلی و املاک لوکس ناپدید می‌شود. حسین شمخانی در دبی با نام مستعار هکتور شناخته می شده و با بانکداران و تجار نفتی ارتباط برقرار می کرده است. با این حال در ژانویه 2020 با تحریم علی شمخانی تجارت پسر هم با چالش روبرو می شود. اما این شبکه با این حال به کار خود ادامه داده است. بلومبرگ اما خبر داده که نشانه هایی وجود دارد که ممکن است شرایط برای این شبکه با دشواری هایی روبرو شود، چرا که در هفته های اخیر منطقه مالی بین المللی دبی فعالیت چندین شرکت در شبکه شمخانی را معلق کرده و صندوق سرمایه گذاری این شبکه به موضوع یک تحقیق توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تبدیل شده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه برخی کشتی‌ها و شرکت‌ها در شبکه شمخانی افزایش داده است. در همین حال روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا می‌تواند بر این روند تأثیر بیشتری هم داشته باشد. حضور افرادی که بر ادامه راهبرد فشار حداکثری باور دارند ممکن است کاخ سفید را به سمت اجرای سفت و سخت‌تر تحریم‌ها با ایران سوق دهد. هرچند خود رئیس جمهور منتخب بارها گفته از گفتگو و توافق با ایران استقبال می کند.
سعید جعفری گزارش می داد ساعت در ایران 19:25 است و در ملبورن استرالیا ساعت 2:55 بامداد روز اول ژانویه است. در استرالیا همکنون سال 2025 آغاز شده، اما صحبت از سالی که پشت سر گذاشته شده سال 2024 بسیار هست. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی از مطالبی که همکارانم اونجا منتشر کردن درس‌هایی از انتخابات 70 کشور در سال 2024 هست، سالی که کابوسی برای سیاستمداران و احزاب حاکم خونده شده، از آمریکا و هند گرفته تا ژاپن، فرانسه و بریتانیا. رای دهندگان خسته از ناملایمات اقتصادی و بی‌ثباتی بین المللی، سیاستمداران حاکم رو کنار زدند و در مواردی به احزاب و سیاستمداران نامتعارف و بحران آفرین روی آوردند. میتونید درباره این نگاه به سال گذشته میلادی سال 2024 رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما یک بررسی جدید نشون میده که 2.5 ساعت ورزش بدنی در هفته ممکنه برای دستیابی به کاهش قابل توجه وزن ضروری باشه. درباره این مطالعه تازه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
یک بررسی جدید نشان می‌دهد افرادی که می‌خواهند مقادیر قابل توجهی از وزن خود را از طریق ورزش کم کنند، ممکن است نیاز داشته باشند بیش از 2.5 ساعت در هفته را به تمرینات ایروبیک مانند دویدن، پیاده روی یا دوچرخه سواری اختصاص دهند. این یافته علمی که در نشریه ماهانه پزشکی جاما منتشر شده، از بررسی 116 کارآزمایی بالینی که تأثیر ورزش بدنی بر کاهش وزن، اندازه دور کمر و چربی بدن را بررسی می کردند به دست آمده و می گوید که انجام حدود 30 دقیقه ورزش در هفته تنها با کاهش اندکی در وزن بدن در میان بزرگسالان مبتلا به چاقی مرتبط است. با این حال ورزش ایروبیک بیش از 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط یا بیشتر احتمال بیشتری برای دستیابی به کاهش مهم بالینی در پارامترهای کاهش وزن دارد. ورزش ایروبیک به هر نوع فعالیت بدنی گفته می شود که ضربات قلب فرد را افزایش می دهد و او را برای مدتی طولانی به تحرک و تعریق وامی دارد. مطالعات جدید نشان دادند که این نوع تمرینات قلبی در صورت همراه شدن با یک رژیم غذایی سالم طیف وسیعی از فواید را به همراه دارد و افراد را قادر می سازد شفافتر فکر کنند و حتی با افزایش سن از زوال شناختی آنها محافظت می کند. مطالعات نشان می دهد که برای کاهش وزن 5 تا 7.5 کیلوگرمی فعالیت بدنی با شدت متوسط حدود 225 تا 420 دقیقه در هفته لازم است. دکتر احمد جایدی، همگیرشناس در امپریال کالج لندن و از نویسندگان این مطالعه در مجله پزشکی جاما، میگوید برای افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، کاهش 5% وزن بدن در 3 ماه از نظر بالینی مهم است و به افراد 19 تا 64 ساله توصیه می شود که هر هفته حداقل 2.5 ساعت ورزش متوسط یا 75 دقیقه ورزش شدید انجام دهند تا تناسب اندام خود را حفظ کنند و خطر بیماری های مانند حمله قلبی و سکته را کاهش دهند. دکتر جایدی در این حال اذعان کرده که هدف ممکن است برای برخی دلهره آور به نظر برسد، اما مردم می توانند تمرینی بیابند که می تواند در برنامه روزانه آنها قرار بگیرد. برای مثال افراد می توانند با تغییر مسیر خود به محل کار یا پیاده شدن از اتوبوس یا قطار زودتر از حد معمول مسافتی را که پیاده روی می کنند افزایش دهند. مطالعات جدید همچنین نشان داده کسانی که تمام تمرینات ورزشی خود را در روزهای شنبه و یک شنبه انجام می دهند از مزایای سلامتی مشابهی برخوردار می شوند و کمتر به بیش از 200 بیماری مبتلا می شوند.
و این گزارش سلامت رو می شنیدید از فرشته غازی. این گزارش ما رو می رسونه به نیمه این ایستگاه 19 با رادیو فردا. همراه ما باشید، مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت. با همکارم شاهین بشیری باز می گردیم و این برنامه رو پی می گیریم.
با سلام. وکیل ترانه علی دوستی، بازیکر معترض به حجاب اجباری، بار دیگر تاکید کرد موکلش امکان استفاده از کارت ملی برای خرید بلیط هواپیما را ندارد. به گزارش روزنامه شرق، زهرا مینوی افزود که هرچند سخنگوی قوه قضاییه صراحتاً میگوید خانم علی دوستی ممنوع از پرواز نیست، ولی با این حال به نظر میرسد که او از برخی خدمات از جمله پرواز محروم شده است. چین انتقاد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر امتناع از همکاری کامل برای یافتن منشأ ویروس کرونا 5 سال پس از شیوع همه‌گیری را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در پکن گفت 5 سال پیش چین بلافاصله اطلاعات و توالی ژنتیکی ویروس را به سازمان بهداشت جهانی ارائه داد. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود گذشت 5 سال از گزارش اولین مورد همگیری کووید 19 به عنوان یک بیماری ریوی جدید در شهر ووهان چین، این نهاد سازمان ملل همچنان منتظر همکاری کامل مقامات چینی برای روشن کردن منشأ این بیماری است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تایید کرد که مجلس به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کرده است. آقای قالیباف این سخنان را روز سه‌شنبه در مجلس و در پاسخ به اعتراض حمید رسایی نماینده تهران برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف اعلام کرد. به گفته یه رئیس مجلس ایران قرار بود قانون حجاب و عفاف 23 آذر ماه ابلاغ شود. این اولین بار است که توقف اجرای این قانون به طور رسمی اعلام می شود. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. آقای همتی این خبر را روز سه‌شنبه در قالب پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد. دنی دنون رئیس سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه به حوثی‌های یمن هشدار داد که حملات به خاک اسرائیل را متوقف کنند. آقای دنون هشدار داد که اگر حوثی‌ها حملات به اسرائیل را متوقف نکنند به سرنوشت حماس، حزب الله و حکومت بشار اسد دچار خواهند شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری میشنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:32 است و در ادامه این برنامه به موضوعات متنوع دیگری از جمله در حوزه ادبیات و در گذشته منصور یاقوتی خواهیم پرداخت و در کنار اون نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به رابطه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که روز گذشته در 100 سالگی درگذشت. با تاریخ معاصر ایران برای شنیدن همه اینها دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. اما ابتدا چچیلیا سالا روزنامه‌نگار زن ایتالیایی بازداشت شده در تهران تا روز آخر پیش از بازداشتش در حال تهیه گزارش، برداشتن عکس و تولید پادکست از داخل ایران بود. حالا خانم سالا 13 روزه که در ایران بازداشت و البته هنوز هم به درستی معلوم نیست به چه اتهامی. بیشتر بشنویم درباره او در گزارشی از هومن عسکری.
سانو چچیلیا سالا e questo
Stories. این بخشی از آخرین پادکستی بود که چچیلیا سالا، روزنامه نگار زن ایتالیایی، پیش از بازداشت در تهران منتشر کرده بود. پادکستی که در آن با زینب موسوی، کمدین ایرانی معروف به امپراتور کوسکو، گفتگو می کند. هفتم دی ماه بود که وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای بازداشت خانم چچیلیا سالا را تایید کرد. در این بیانیه آمده بود که خانم سالا 29 آذر ماه به دست نیروهای پلیس جمهوری اسلامی بازداشت شده. 12 روز گذشت و تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان پذیرفت که این خبرنگار ایتالیایی در ایران بازداشت شده است. در بیانیه وزارت ارشاد آمده که اتهام چچیلیا سالا نقض قوانین جمهوری اسلامی است، اما هیچ توضیحی داده نشده که این نقض شامل چه مواردی بوده. چچیلیا پنجشنبه 22 آذر دقیقاً یک هفته پیش از بازداشتش با یک روادید عادی کار روزنامه‌نگاری که یک هفته اعتبار داشت از روم به تهران پرواز کرد. نگاهی به پست‌های او در این مدت در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشان می‌دهد که لنز دوربین او در این مدت کوتاه چه تحولاتی را در بطن جامعه ایران رصد کرده است. از دخترانی که در خیابان‌ها بدون حجاب اجباری حضور دارند تا عکسی از زینب موسوی کمدین ایرانی تا دیدار با یک فرمانده ارشد سابق سپاه پاسداران و ورق زدن عکس‌ها و احکام مأموریت‌های خارج از کشور این سپاهی سابق که حالا دیگر لابد از طبقه بندی رمانه در آمدند. چچیلیا سالا قرار بود 30 آذر ماه از تهران به روم برگردد، اما از همان صبح 29 آذر تلفن همراهش خاموش شد و پیامک ها هم بی پاسخ ماند. خانواده سالا تایید کردند که عصر همان روز این روزنامه‌نگار جوان با مادرش تماس گرفت و تنها به او خبر بازداشت خود را داد. او در یکی از تماس‌هایش از زمان بازداشت به خانواده‌اش گفته خوبم، اما عجله کنید، که احتمالاً اشاره است به تلاش برای آزادی او. در این مدت هم از جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گرفته تا سایر مقام‌های ایتالیایی خواهان آزادی فوری چچیلیا شدند. رسانه‌های این کشور هم گمان زنی کردند که بازداشت چچیلیا سالا واکنش فوری جمهوری اسلامی به بازداشت محمد عابدینی نجف آبادی در ایتالیا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکایی بود. خصوصا اینکه 3 روز پس از بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا، خانم سالا در ایران بازداشت شد. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بازداشت خانم سالا را از نوع بازداشت خودسرانه خوانده و خواستار آزادی فوری او شدند. وزارت خارجه آمریکا هم بازداشت چچیلیا سالا را اقدامی تلافی جویانه از سوی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. بازداشت چچیلیا سالا در ایران تازه ترین مورد از دربند کشیدن روزنامه نگاران خارجی یا دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی است. جیسون رضاییان، رکسانا صابری، مازیار بهاری و این اواخر پیش از چچیلیا سالا، رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا تنها چند نمونه از نامهای این فهرست هستند. در این میان آنچه شاید تا حدی شرایط امروز را با زمان بازداشت دیگر افراد فهرست متمایز کرده باشد، وضعیت بحرانی ایران است که به گفته ناظران تهران را در چانه‌زنی‌ها برای هر گونه معامله‌ای در موضع خاصی قرار داده. بحران سیاست خارجی، تنش منطقه‌ای، وخامت اوضاع اقتصادی کشور و نارضایتی‌های گسترده داخلی از جمله چالش‌های مقابل حکومت ایران است. چچیلیا سالا در گفتگوی اخیر خود با زینب موسوی کمدین ایرانی از او پرسیده بود که آیا واقعاً فکر می‌کند که تجربه زندان و انفرادیش هم خنده‌دار است و پاسخ گرفته بود که همه چیز خنده‌دار است.
pure la cella di isolamento è comica. risposta di una comica.
everything is funny.
تجربه‌ای که اندکی بعد حالا خود خانم سالا می‌تواند درباره آن نظر بدهد.
از چچیلیا سالا میشنیدید، خبرنگار ایتالیایی جوانی که حالا سال نو میلادی رو در بازداشت در تهران آغاز خواهد کرد. اما به تازگی تأسیس بنیاد جدیدی تحت عنوان بنیاد بین المللی شهید رئیسی تصویب و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده که حتی مورد انتقاد اصولگرایان داخل حکومت هم قرار گرفته. به عنوان نمونه احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس 12 هم گفته که اندیشه خاصی در ابراهیم رئیسی ندیده که اندیشکده‌اش به وجود بیاد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
به تازگی اساسنامه بنیاد جدیدی تحت عنوان بنیاد بین المللی شهید رئیسی تصویب و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده که فقط یک نمونه از بنیادسازی‌ها و دریافت کمک مالی از بودجه رسمی کشور است. بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی قرار است با ماهیت غیر دولتی و به صورت هیئت امنایی با ریاست جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی و عضویت ریحان سادات رئیس و ساداتی دختر وی اداره شود و وظایفی چون پژوهش در آثار ابراهیم رئیسی، نهادین سازی رویکردهای عدالت طلبانه، اعطای جایزه علمی و فرهنگی دو سالانه و همکاری با نهادهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد. اساسنامه بنیاد بین المللی شهید رئیسی چهارشنبه پنجم دی ماه از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در مورد تأسیس این بنیاد در شرایط فعلی کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
توی اولش طنزآمیزه و بایستی یک طنزپرداز بهش بپردازه که این بنده خدا که اصلا حرف زدن بلد نبود، صاحب حرف نبود چه برسه صاحب اندیشه. اعداد اشاردار رو نمیتونست بخونه، کلمات و اشتباه تلفظ میکرد. اما سویه دومش که تراژیک هست و بیشتر به ذهن من میرسه، این عمل هست، این که عده‌ای جرأت بکنن، همسرش، دخترش و چند نفر، که چون این مؤسسه‌ای رو تأسیس کنن، تقاضای بودجه دولتی داشته باشن که ظاهرا مسبب شده، در شرایطی که بازنشسته‌ها تو خیابونن، پرستارها اعتراض میکنن، داروی حیاتی برای بیماران خاص نیست، معلم‌ها، کارگرها، پزشکها، بیکارها، بازاریها، کشاورزها، در حالی که با کسری بودجه شدیدی کشور مواجهه، افرادی بیان و مثل دوزهایی که لحظات آخرم هستن در حال فرار و میخوان دستشون به هر جا میرسه جمع کنن و ببرن دارن کشور رو اداره میکنن، این نمونه کوچیکیست. البته در برابر ریخت و پاش‌هایی که توی مملکت میشه این پولوخورت حساب میشه، ولی این وقاحت نمونه ایست از حکمرانی سیاسی اقتصادی در این مملکت.
تأسیس بنیاد ابراهیم رئیسی باعث واکنش‌هایی شده و حتی افراد اصولگرا به آن انتقاد کرده‌اند. روزنامه هم‌میهن در مطلبی با عنوان رفتار بازماندگان می‌نویسد: اساساً مرحوم رئیسی چه دستاورد فکری یا عملی ویژه‌ای داشته است که بخواهد بنیادی، آن هم بین‌المللی، برای تبیین و تعمیق آن از سوی شورای مذکور تأسیس شود؟ تا کنون کمتر سخنرانی یا نوشته ایست که از ایشان دیده شده باشد که بار نظری و ایده پردازی داشته باشد. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، با طرح همین پرسش در مورد آثار اندیشه ای ابراهیم رئیسی گفت در مورد آثار مکتوب وی اطلاعی ندارد و چیزی ندیده است. نکته مهم در تأسیس بنیادهای اینچنینی واضح بودن بازده مالی داشتن آن برای مؤسسانشان است. روزنامه اعتماد در اردیبهشت ماه 1403 نوشت: میزان در نظر گرفته شده برای بودجه این سازمان‌ها و نهادها میزان قابل توجهی است که به گفته نمایندگان 36 هزار میلیارد تومان می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما سری بزنیم به جهان ادبیات. منصور یاقوتی با نام ادبی گلباخی از نویسندگان با سابقه ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. بیشتر درباره او بشنوید از مصطفی خلجی.
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانوادش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخیه. من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من، کسانی که کودکی من را خواندن با بخشی از دوران آشنا هستند.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت. کودکی من، داستانه یاودره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغ دفراز مادیانکو. خواننده‌ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش چاپ دهم خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11مش بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشم هیچگاه این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و هم دردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شوهرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیم تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این نوع حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور در تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سال سکوت کردم و چیزی ننوشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را به آثار یاقوتی مجذوب می‌کند حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جامعه پاسخ دادن فضیلته. همه ی آرزوامان خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمانگرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمانگرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمانگرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
مصطفی خلجی گزارش میداد. کمتر از 5 ساعت به آغاز سال 2025 به ساعت خوب شما در ایران باقی مونده. در سالی که پشت سر گذاشتیم، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا برای سومین سال پیاپی توسط نشریه فوربز به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. اردشیر طیبی نگاهی داره به این فهرست.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا جای گرفته و کلودیو شاینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس معاون اجرایی فوربس تأکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افزود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ، این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و جانت یلن وزیر خزانه داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودی سومین آتولوکا اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت خواننده پاپ آمریکایی بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. و اما روز گذشته جیمی کارتر 39مین رئیس جمهور آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت، اما در 45 سال گذشته بسیاری از ایرانیان اون رو به دلیل تصمیماتش مسبب اصلی به ثمر رسیدن انقلاب ایران میدونند. درباره رابطه کارتر و تاریخ معاصر ایران در دقایق پیش رو از شهریار سیامی بشنوید.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
به دلیل رهبری عالی شاه، ایران در منطقه‌ای با مشکلات زیاد به جزیره ثبات تبدیل شده.
فقط چند روز بعد از این گفته‌های جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به تهران، آتش اعتراضات خیابانی به قم سرایت کرد که نتیجه آن سقوط سلطنت پهلوی و تغییر ایران از یک متحد استراتژیک به یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا تا به امروز بوده است. انقلابی که هنوز هم خیلی ها جیمی کارتر را متهم می کنند که در پیروزی آن و در نتیجه تغییر سرنوشت ایرانیان نقش مهمی داشته. مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد علوم سیاسی اما می گوید این باور چندان درستی نیست.
دولت امریکا تجربه مبارزه و برخورد با اسلام سیاسی رو نداشت. نه در ایران اینو تجربه کرده بودن، نه در افغانستان و نه در هیچ جای دیگری. بنابراین دولت آقای کارتر به نظر میاد حالا که ما با این به اصطلاح با دانشی که در عرض 40 سال گذشته آدم نگاه میکنه، مدارکی که از طبقه بندی سری بیرون اومده و داریم بازسازی میکنیم تاریخ اون دوران رو، بیش از این که مسئله به اصطلاح توطئه در کار باشه، ندانم کاری هست و اینکه باید چجوری با بستر با انقلاب ایران روبرو بشن.
وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا نمیخواد مهمونشون نگه دارن.
جان لیمبرت دیپلمات آمریکایی که حدود 8 ماه بعد از پیروزی انقلاب در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شد، میگوید جیمی کارتر برای انتخاب راه درست در جریان انقلاب ایران سردرگم شده بود.
وقتی ایران اون انقلاب داشت به اوج میرسید نوشته بود من نمیدونم درباره ایران به حرف کی گوش کنم. از طرف آدمای برژنسکی، یعنی مشاور امنیتی، منظورش شاید هایزر باشه نمیدونم، میگن که اگر خمینی قدرت بگیره ایران میفته دست کمونیستا. درسته این از یه طرف. از طرف دیگه میشنوم نمیدونم از طرف سفیر بود، از طرف سالیوان بود، از کف کی بود، از طرف دیگه میشنوم که یکی به من میگه که اگر خمینی قدرت بگیره و بشه رهبر اونجا ایران میشه دموکراسی. من به حرف کدومش رو گوش بدم؟ در صورتی که هر دو غلط گفتن.
جیمی کارتر اولین رئیس جمهوری بود که حقوق بشر را سرلوحه سیاست خارجی آمریکا قرار داد، موضوعی که باعث شد دولتش محمد رضا شاه پهلوی را برای خیشتنداری در برابر مخالفان داخلی و باز کردن فضای سیاسی کشور تحت فشار قرار دهد. روی کردی که در عمل مانع برخورد مؤثر حکومت پهلوی با روند گسترش اعتراض ها شد. منصور فرهنگ که نماینده ایران در سازمان ملل بود میگوید با این وجود حقوق بشر اولویت غیر قابل تغییر سیاست خارجی دولت کارتر نبود.
پرزیدنت کارتر اومد با دفاع از این حقوق بشر، بخش قابل توجهی از نیروهای مترقی رو که نسبت به سیاست خارجی منتقد بودن اینها رو همراه خودش کرد، ولی در موضع قدرت او کوشش های زیادی کرد که مسائل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنه و دفاع از حقوق بشر کرد، ولی هر جایی که اختلافی بین منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا و دفاع از حقوق بشر وجود داشت، این منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا بود که برنده می شد، نه دفاع از حقوق بشر.
با اوج گرفتن اعتراضات در زمستان 57، اما دولت کارتر علی‌رغم حمایت‌های رسمی از حکومت پهلوی در پشت صحنه روند تعامل با اردوی آیت‌الله خمینی را آغاز کرد. بنابر این فرض که یک جمهوری اسلامی به رهبری نمادین آیت‌الله خمینی منافع حیاتی آمریکا را به خطر نخواهد انداخت. اسنادی که در سالهای اخیر در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده نشان می‌دهد که دولت کارتر در پی ایجاد مصالحه‌ای بین ارتش شاه و نمایندگان خمینی به ویژه محمد بهشتی و مهدی بازرگان بوده تا مانع از یک جنگ داخلی احتمالی و خونریزی گسترده در کشور شود.
آقای خمینی هم یادمون نره که در اونجا قول‌هایی که داشت به طرف آمریکایی می‌داد، قول‌های مبنی بر این بود که ما نمی‌دونم اجازه نمی‌دیم کشور دست کمونیست‌ها بیفته، ما کما کان به شما نفت میفروشیم و دلایل ماننده این که خب اونها رو قانع بکنه که کنار بیان با مسئله انقلاب، بس خیلی سخت نگیرن در حمایتشون از حکومت شاه. خب پس وقتی که انقلاب صورت میگیره، امریکا تا یه مدتی نگران هستن که آیا آقای خمینی به قولش عمل میکنه یا نه و کجدار و مریض رفتار میکنه.
کارتر به شاه که ایران را ترک کرده بود مدت‌ها اجازه ورود به این کشور را نمی‌داد، اما سرانجام به شاه برای معالجه سرطان اجازه ورود به آمریکا داده شد.
جدل جدی درون حکومت امریکا در اون زمان راجع به اینکه آیا به شاه اجازه بدن برای سفر به امریکا وجود داشت. برای مثال ما الان می‌دونیم که یک سناتور بسیار مشهور و قدرتمند نیویورک، سناتور جرویس یا خانواده راکفلر که اینها رابطه‌های خوبی با حکومت شاه داشتند، اینها شدیداً فشار می‌آوردند به حکومت آقای کارتر اجازه بده که شاه برای مدارای پزشکی وارد امریکا بشه.
آقای لیمبرت میگوید در دولت آمریکا هم عده زیادی مخالف ورود شاه به این کشور بودند.
خود کارتر هم پیشبینی کرده بود این اصلا نمیخواد شاه رو رابطه با آمریکا. خب دیگه تمام مشاورش به خصوص سایرس ونس وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه بود که همیشه مخالف بوده، ولی این نظرش وقتی فهمید که شاه مریض و اینطوریه احتیاج فوری به معالجه داره تو نیویورک، سایرس ونس این موضعش عوض کرد و نه گفت باید راش بریم. و کارتر در آخرش میگه که خیلی خوب من قبول میکنم، ولی یه چیز از شما سوال میکنم، شما چی نصیحتی به من خواهید داد وقتی که سفارت ما رو گرفتی و افراد ما رو به گروگان میگیرن و ما هیچ جایی ننوشته که اینا چی جواب دادن و من حدس میزنم اینا نشستن با بیشتر به کفشاشون نگاه میکرد.
پس از ورود شاه به آمریکا، سفارت این کشور در 13 آبان 1358 اشغال شد و از آن پس روزهای سخت آقای کارتر شروع شد. شاید سخت‌ترین روز 5 اردیبهشت 1359 بود، روزی که عملیات عقاب نیروهای ویژه ارتش آمریکا در بیابان‌های طبس با شکست روبرو شد و به کشته شدن 8 آمریکایی و 1 ایرانی انجامید. تصمیم کارتر این بار هم با انتقادهای زیادی روبرو شد، اما آقای لیمبرت نظر دیگری دارد.
راه‌های دیپلماتیک دیگه وجود نداره. خب این خیلی عملیات مشکلی بود، پیچیده بود. من چند نفر میشناسم که تو عملیات بودم، خیلی بهتون احترام میذارن، واقعا اینا رو این شجاعت اونا رو تحسین میکنم، ولی خودشون میگن ما میدونیم که این یه عملیات انتحاری بود.
بسیاری از کارشناسان میگوین انقلاب ایران و ماجرای گروگانگیری یکی از عوامل اصلی شکست سنگین جیمی کارتر در مبارزات انتخاباتی در مقابل رقیب جمهوری خواهش رونالد ریگان بود.
تا اونجایی که میدونم و من با چند نفر صحبت کردم، مخصوصا یه نفر که توی دستگاه انتخاباتی
کارتر بود و فعالیت میکرد، میگفت این 100% دلیل اصلی شکست کارتر همون آزاد نشدن گروگانا.
یعنی که خمینی دید که تقابل با آمریکا، تقابل با کارتر نه تنها نظر داخلی داره رژیم رو تثبیت میکنه و منتقدین مخالفین رو حذف میکنه، بلکه در منطقه هم ایران رو به عنوان یک رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رهبر اسلامی داره معرفی میکنه و این بی نهایت براش مهم بود. بنابراین شعار کارتر باید برود شد شعار رژیم، کارتر باید برود.
نام جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا همیشه در تاریخ معاصر ایران باقی خواهد ماند، کسی که تا پایان عمر در مورد انقلاب ایران و پیامدهای آن با هیچ خبرنگاری گفتگو نکرد و رازهای بسیاری را با خود برد.
از شهریار سیامی میشنیدید. اگر میخواید درباره جیمی کارتر بیشتر بخونید، از کارتر از ریاست جمهوری پرتنشش تا چند دهه خدمات عمومی، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. ثانیه‌های چند به ساعت 8 شب در ایران باقی است و کم کم میرسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی سال 2024 خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.